أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في علامات الحقيقة والمجاز، انتهى الكلام إلى علامية الاعتراض، فاستدل لعلاميته على الحقيقة أولا بالملازمة بينه وبين الألغة الوضعية، ورده السيد الإمام بأن استعمال اللفظ متردا إما يكون في مصادق المعنى الموضوع له بخصوصياتها فهو بحاجة إلى القرينة ومن قبيل المجاز، وإن كان من باب تطبيق طبيعي الموضوع له على الموارد على المصادر فهو يدخل في صحة الحمل، فعلى أي حال لا يكون الاعتراض بينه وبين الحلقة الوضعية ملازمة. ثانيا استدل لعلامية الاعتراض لأنه لو كان من قبيل المجاز، يعني الاستعمال المضطرد، لو كان من قبيل الاستعمال المجازي لابد من مسحه للادعاء، لأن المجازات بحاجة إلى ادعاء، يعني ادعاء يكون المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له، والادعاء لا يتصبر، يعني لا حاجة إلى الادعاء، لا حاجة إلى الادعاء أو لا ادعاء في صورة الاعتراض، لأن الاعتراض مغن عن الادعاء. إذا ترد استعمال اللفظ في معنى لا حاجة إلى ادعاء يكون المستعمل فيه موضوع له، فالاعتراض علامة الحقيقة، لأن في موارد الاعتراض لا حاجة إلى الادعاء، والاستعمال المجازي بحاجة إلى الادعاء. من أجل ذلك استدل بهذا الوجه لعلامية الاعتراض الحقيقة. رده السيد الإمام بأن الاستعمال لو كان مرادكم الأعم من الاستعمال الغلط والصحيح والحسن وغير الحسن فلا يثبت مدعاكم، وإن كان مرادكم الاستعمال الصحيح صح العلم بصحة الاستعمال وحسنه يتوقف على العلم بتواضع علم البعض، فالعلم بالبعض لو كان متوقفا على العلم بصحة الاستعمال في موارد الاعتراض يلزم الدور. يرد عليه أن الاعتراض يمكن أن نقول نفسه يوجب الحسن، لأن الاعتراض لا يكون إلا ما استحسنه الذوق العرفي، لأن المفروض أن في الاعتراض شاء الاستعمال بين أهل العرف، وهو يثبت الذوق العرفي، فالذوق العرفي يوجب حسن الاستعمال، ومضافا إلى أن حسن الاستعمال لا دخل له في الحقيقة في المعنى الحقيقي، لا دخل له في إثبات المعنى الحقيقي. حسن الاستعمال، صحة الاستعمال، فإن صحة الاستعمال وحسنه أعم من الاستعمال الحقيقي والمجازي. وعلى أي حال إشكال السيد الإمام في نفسه يعني غير بارد. مقتضى التحقيق بالاعتراض أن الاعتراض لو كان المراد منه ما يعم استعمال المجازي، يعني بقرينة أو بغير قرينة، فهنا إذن لا يكون نفس الاعتراض علامة للحقيقة، بل إنما يكون حقيقة إذا بلغ إلى حد يجب التواضع. نعم، لو كان المراد من الاعتراض اعتراض استعمال اللفظ في معنى معين بلا قرينة، لو كان هذا يكون الاعتراض علامة للحقيقة، وذلك لأن نفس استعمال اللفظ في معنى معين بلا قرينة إذا ترد هذا مثبت لتبادل معنى من ذلك اللفظ عند الإطلاق وعدم القرينة. أما صحة الحمل فهو لا يستلزم الاعتراض، بل يكون الأمر بالعكس، كل اعتراض يستلزم صحة الحمل، أما مجرد صحة الحمل ولو في استعمال واحد لا يستلزم الاعتراض، فإذا صارت الاعتراض لا حاجة إلى صحة الحمل، الاستدلال بصحة الحمل. فعلى أي حال الاعتراض لو كان بهذا المعنى نقبل ونقول بأن الاعتراض يعني اعتراض استعمال اللفظ في معنى معين بلا قرينتين لا ريب في أنه دليل على المعنى الموزون له. ثم يقع الكلام في مميزات الحقيقة والمجاز في كلام العلامة الهلي بحثا ذلك مفصلا، وحقق وبين وأحصى العلامات المائزة بين الحقيقة والمجاز، وكلامه جامع، وذكرنا بعض فقرات كلامه ويأتي تفصيلا إن شاء الله. عرض بکنم که علامت اعتراض رو دو تا استدلال خوب عمده هست که مرحوم امام نقل کرده و اشکال کرده. یکیش این که ملازمه هست بین اعتراض و بین الغی وضعیه، یعنی نمیشه مترد باشد استعمال اما الغی وضعیه نباشد بین مستعمل فیه و بین معنای موزون ده. یعنی یک لفظی که در معنای استعمال میکنی متردن قطعا بین این لفظ و معنا الغی وضعیه باید باشه و الا اصلا استعمال مترد نمیشد. خب این استدلال کی هست؟ اون کسی که گفته که اعتراض علامت حقیقت. امام اینو رد کرده، گفته این لفظی که شما در معنا استعمال میکنید از دو حال خارج نیست، یا در مصادیق معنا موزون در استعمال میشه این لفظ، خب این در مصادیق و خصوصیات و استعمال بشد نیاز به قرینه دارد، قرینه مجازی لازم دارد، یعنی اگر بخواد که مترد بشد این لفظ در استعمال بشد در مصداق خاصی از مصادیق اون معنای موزون لفظ در مصداق خاصی به نحو مترد او اراده بشد، این نیاز به چی داره؟ قرینه داره. این میشه مجازی. اما اگر چنانچه مقصود شما از باب تطبیق اون کلی بر مصداق، یعنی میخواد در واقع مثل زیدان انسان رو بگید زیدان انسان، یعنی از باب تطبیق کلی انسان هست بر چی؟ آقا زید. اگر از باب تطبیق باشد خب این همون صحت حمل دیگه، در واقع شما حمل اون طبیعی کردی و این مصداق و این صحت حمل خود علامت حقیقت قبلا گذشت، پس اعتراض در اینجا یک علامت مستقل نمیتونه باشه، یا در مصادیق هست به قرینه که مجاز است، یا از باب تطبیق کلی معنا موزون لا بر مصادیقشه که این همون برمیگرده به صحت حمل. این حاصل فرمایش ایشونه. خب دلیل دومی که آوردن چی بود اون آقایون؟ میگن اگر چنانچه اعتراض علامت حقیقت نباشد باید استعمالات مترد مجازی باشه دیگه. شما میگی که اعتراض علامت حقیقت نیست، یعنی اگه استعمال بشه لفظی در معنای متردن این از قبیل استعمال چی هست آقا؟ مجازیه، ممکنه مجازی باشه. میگه این نمیتونه ملتزم بشه به این حرف. چرا نمیتونیم؟ میگه به خاطر اینکه همیشه استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به ادعایی داره که اندل مستعمل فی هو المعنی الموزون له، بنار بر این گذاشته که همیشه استعمال لفظ در معنای مجازی متوقف بر چی است؟ ادعا هست. ادعا و کون المستعمل فیه و المعنى موزون له، این ادعا. خب دیگه این ادعا اصلا نیازی نیست در موارد اعتراض بهش، یعنی نفس وجود اعتراض ما رو مستغنی میکند از این ادعا، به خاطر اینکه وقتی که فرض کردی شما این اعتراض، این استعمال شایع هست مترده، خب یعنی اهل عرف این لفظ رو در اون معنای به اصطلاح این لفظ رو در معنای مستعمل فی استعمال کردن، یعنی به این معنا که از این مستعمل فی معنای حقیقی رو اراده چی آقا کردن، عرف میکنه، شایع هم هست. خب این دیگه نیازی نداره که او ادعا بکند به اینکه آزاد مستعمل فی هو المعنا الحقیقی، فرض این است که مترددن عرف این لفظ رو در این معنا استعمال میکنه، این معنا اصطلاح مستعمل فی، و از این مستعمل فی اراده اون معنای موزون داره چی آقا میکنه، اعتراض معناش اینه، پس نیازی به ادعا نیست. استعمال مجازی که شما قبول کردید که متفرع بر ادعای کن المستعمل فی هو الموزون له هست، این ادعا در موارد اعتراض نیازی نیست، چون خود اعتراض استعمال خودش مغنیست، یعنی اعتراض خودش کافی است که مصحح اراده اون معنای موزون له از این مستعمل فی هست. این استدلال اون شخصه. نتیجه حرفشو به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که پس بنابراین استعمال اعتراضی مطابق است با استعمال حقیقی، لا مجاز. نتیجه میگه فلا مجاز فی الاستعمال این در اعتراض فی الاستعمال. خب امام چی میگه در ردش؟ میگه که بابا جان این که شما میگید که استعمال مترده در این لفظ به صلاح از این مستعمل و فی معنای حقیقی اراده بشد، نحو مترد این استعمال واقع میشد، خب باید این استعمال صحیح باشد یا نه، حسن باشه یا نه؟ از کجا شما علم پیدا میکنید که این استعمال مترده شما صحیح هست نه غلط نیست؟ مثلا باید علم به صحت این استعمال پیدا بکنید. فرمایششون اینه، علم به صحت این استعمال، علم به صحت استعمال و حسن استعمال باید داشته باشید تا بگید که این به اصطلاح استعمال حقیقی است. استعمال حقیقی فرع بر صحت استعماله، حسن استعماله. خب از کجا میخواد علم پیدا بکنید که این استعمال صحیح و حسنه؟ از حسن و صحت برخورداره. فرع بر این است که شما اول معنای حقیقی این لفظ مستعمل فی رو علم داشته باشید که اگر مطابق با اون بود صحیحه. مثلا استفاد فرمودید این چنین جوابیشون میداد که خب علم به صحت استعمال مترد که این استعمال مترد صحیح باشه یا حسن باشه، این هم متوقف بر علم به استعماله. فرض علم به معنی موزون له هست، علم معنی حقیقیه. فرض که شما معنی حقیقی میخواد اثبات بکنید و همین استعمال مترد، ما عرض کردیم که یک شبه مغالطه ایه این اصطلاح. درست این نگاه بکنید شما به اون منهج الوصول آدرسی که دادیم نگاه بکنید، این کلام امام رد امام اینه. عرض کردیم نه این حرف درست نیست اصلا، به خاطر اینکه اصلا خود این اولا که حسن و صحت استعمال هیچ مستلزم معنای حقیقی نیست. صحت استعمال گفتن این است که استعمال فی ما فی غیر ما بازده اگر به قرینه باشه صحیحه یا نیست، مستلزم معنای حقیقی هم نیست. حسن استعمال مگه نگفتن که الکنایت ابلغ من التفری پس فاو احسن من استعمال لفظ فی معنای حقیقی، اینجور گفتن دیگه. مگر در توجیهی که سیوطی کرده برای اینکه مجازات در قرآن اومده که اون مستدل گفته بود که خود مجاز رو کسی میگد که زبانش الکن باشد و عجز داشته باشد از بیان معنای مراد به طریق استعمال حقیقی، مگر ایشون جواب نداد که این فنی از بلاغت است و این احسن است در ابلاغ مراد و تبیین مراد نسبت به اون استعمال حقیقی؟ پس حسن استعمال هیچ موقع دارمدار استعمال حقیقی چی آقا؟
نیست. تو فن فصاحت بلاغت و حسن استعمال در مجازگوییه به جاست و استعاره است. پس حسن و صحت استعمال هرگز اصلا ملازمه و اثبات معنا حقیقی چی آقا نداره. شما چطور اینجا حسن و صحت رو وسط کشوندی؟ نه ها همون اجازه بیدالا. پس استدلال به این صحت و حسن ولی نمیشه صحت و ثانیاً که خود این اعتراض اصلا حسن میاره. در اول کفایه چه خوندید؟ در بحث وعد الوعد دارد که الاستعمال به اصطلاح ملاک و صحت الاستعمال استحسان و طبع سلیم ذوق سلیم. صحت استعمال اینه، حسن استعمال هم اینه. خب آیا در جایی که این استعمال مضطرد شد یعنی چی این حرف؟ یعنی بین اهل عرف و محاوره این استعمال چی شده آقا؟ شایع شده. خود همین اثبات نمی کند که استحسن و ذوق سلیم؟ خود همین اعتراض؟ پس اعتراض همیشه حسن همراه خودش چی آقا؟ داره. دیگه شما نفهمید که ما باید صحت و حسن استعمال مضطرد رو اثبات بکنیم. نه، اعتراض در استعمال همیشه خودش حسن در استعمال و صحت استعمال رو در خودش چی آقا؟ داره دیگه. صحیح. بله. مجاز مشهور داریم، غلط مشهور نداریم. نه، مجاز مشهور استعمالم صحیحه، استعمال صحیحه، بلکه حتی یک بار مجازم باشه صحیحه. تا چه رسد به حد چی برسه آقا؟ شهرت برسه. معلومه دیگه، روشنه، واضحه. کلام شما هم داره بین حقیقت و مجاز دیگه. شما کاری به غلط که ندارید که استفاده فرمودید در کلام خودتون دوران بود بین چی آقا؟ حقیقت و مجاز دیگه. خب بله، حالا مقتضای تحقیق ما چی میگیم؟ میخوام بگیم که آقا اگر مراد شما از اعتراض مجرد شیوعی در استعمال باشد، این عام است از حقیقت و مجاز. این روشن. شاهدش هم مجاز مشهور معروف. مجاز مشهور یعنی چی؟ یعنی مثل از استعمال لفظ فی غیر معنی حقیقی و علاقته. اگر مراد از اعتراض شیوع استعمال لفظ در معنای معینی بلا قرینه باشد، میگیم این علامت حقیقت. شیوع استعمال لفظ در یک معنا بلا قرینه، این قطعا علامت حقیقت. و صحت سر، معذرت میخوام، صحت حمل مستلزم اعتراض نیست، چون اون یک حمل است که صحیح باشد در وجدان عرفی شخصی که هم میکنه. صحت هم، این صحت هم وقتی که شایع شد حمل صحیح، تازه میشه چی آقا؟ مضطرد. پس اعتراض همیشه صحت هم رو همراه خودش چی آقا؟ داره. ولی صحت هم همیشه اعتراض رو چی آقا؟ نداره. به عبارت دیگر صحت هم فی الجمله صحت این هم رو درست میکند، اثبات میکند، اما هم مثلا از این که مضطرد باشد یا چی آقا؟ نباشه. ولی اعتراض چیه؟ اعتراض یعنی استعمال لفظ در معنایی بلا قرینتن این در اهل العرف مضطرد هم شد، اون قطعا اثبات صحت حمل هم میکنه، اثبات توادر هم میکنه. یعنی به این معنا که این فرع و توادر میشد، یعنی خود این اثبات میکند توادر اون معنا رو، چون بلا قرینتن استعمال میکند. اگر مقصود شما استعمال لفظ در غیر موازله بلا قرینتن، غیر موازله بلا قرینتن باشد که این اصلا خارج از مثب کلامه و هیچ کسی که اعتراض میگد این رو چی آقا نمیگه. خلاصه کلام این است که متأ فرق بین استعمال تعینی و وضع تعینی، کثرت استعمال رو عرض میکنم الان. فرق بین کثرت استعمال و اعتراض چی میشه؟ اعتراض کثرت استعمال که میگن وضع تعینی میاره، اونجا مقصودی نیست که بلا قرینتن باشد. یعنی استعمال لفظ همون معنی مجازی اگر زیاد شد دیگه به حدی میرسد که دیگه نیاز به قرینه چی آقا؟ نداره. اون کثرت و استعمال لفظی غیر معوزله به علاقتن و قرینتن، اون کثرت اگر به حدی برسد که دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه، اون میشه بفرمایید که به حدی که دیگه نیاز به قید نداره اثبات میکنه حقیقت. بعد ولی اعتراض چیه؟ اعتراض در این معنایی که الان عرض کردیم که به این معنا باشد که ظاهر کلام این است که مدعیان به این که اعتراض علامت حقیقت، همین معنا باید باشد. اعتراض که اثبات حقیقت میکند اونجاییست که استعمال لفظ بلا قرینتن باشد، بلا قرینتن باشد. این استعمال اگر مضطرد شد اون وقت میشد چی؟ علامت حقیقت. به شما عرض میکنم که ببینید این استعمال لفظ در معنا غیر ماوزاله مع القرینه، وقتی که کثرت داشته باشد زیاد بشه به حدی میرسد که دیگه در اون حد نهایی که برسد عرف دیگه قرینه میندازه کنار، دست داره معنا استعمال میکنه بدون قرینه. همین در اول آن وصول الی هذا الحد که اون عوان و اوائل رفع قرینه حسب قرینه بلا قرینه استعمال کردن، این مرحله اولشه. همین حالا اگه ادعا پیدا بکنه شایع بشه، تازه اون زمان اعتراضی که به این معنی گفتیم چی میشه آقا؟ محقق میشه. پس بنابراین اعتراض همیشه مستلزم تبادر و معنای حقیقی چی آقا؟ هست. و فرقش هم با کثرت استعمال که اونجا وضع تعیین میاره معلوم شده چیه؟ به عبارت دیگر اعتراض فل حقیقه بعد وصول کثرت استعمال فی غیر معنا و زله به قرینه الی حد دل وضع هست که اون زیاد که بشد میشه چی آقا؟ مضطرب. یقینا بس اعتراض همیشه هم توازن رو داره، هم وضع رو اثبات بکنه. و همچنین نتیجه گرفتیم که اعتراض اختصاص به وضع تعیینی هم چی آقا؟ نداره. در همون کثرت استعمالی که تعیینی هست، همون اول آنی که دیگه نیاز به قرینه نیست که به حد وضع رسیده است، هنوز به حد اعتراض چی آقا؟ به معنا نرسیده. خب وقتی که اون اثبات وضع تعیینی میکند، خب اگر ما اعتراض یک استعمال لفظ در یک معنای بدون قرینه دیدیم، میفهمیم که جلوترها با قرینه استعمال شد و گذشت و بعد بی قرینه شم در حد چی شد آقا؟ شایع شده. بلا قرینه شم در حد چی شده؟ شایع شده. بنابراین اعتراض به این معنا که یعنی اعتراض و استعمال لفظ فی معنا بلا قرینتن عند اهل العرف، این میشه همون حقیقت اثبات میکنه.
اگر ما بدونیم استعمال بلا قرینه هست، همون اول موضوعات هست کردیم یه نیازیم به اعتراض دیگه نیست. حالا
که
سوال این هست
که میگه ما از خود استعمال
این
لفظ در معنا از همین
اعتراض
کشف میکنیم
که
این استعمال بلا قرینه
است، از
حقیقت رو کشف کرد. درسته. بله نه این بله بله من مراد شما متوجه شدم. این که ما از اعتراض استعمال کشف میکنیم بلا قرینه است، نه. استعمالی که ما میبینیم میشه بالاخره از دو حال خارج نیست، یا قرینه میبینیم یا قرینه چی آقا نمیبینیم دیگه. در کلام هر متکلمی که ما میبینیم استرادن استعمال میکنن، یا میدونیم که معل قرینه است یا چی آقا؟ میدانیم که بلا قرینه است یا نمیدانیم که معل قرینه یا بلا قرینه هست.
اگه بدانیم که موضوع الله خودت بدانیم که پسر باقی از جا قیمی
بله؟
اگه موضوع الله برای مجهوده این لفت در معنای اختلال اون معنا رو
نه ما میدونیم اجازه بدیم
حالا اون معنا موضوع الله هست یا مجازی هست ما هم کشف کنیم اون رو. بعد دیگه مگه مضطرد باشه این کشف کنه موضوع الله هست چون علاقه مضطرد نیست، این مجاز لفت نمیتونه باشه.
بله ممکن است که شخصی در لفظی نسبت به معنای تعامل نکرده که معنا موضوع الله هست یا نه، میخواد تازه اثبات بکنه. بله در چنین فرضی میره سراغ استعمال. اگر ببیند که بلا قرینه کثیرا استعمال میکنن، این میشه چی آقا؟ علامت حقیقت. بله خب نه اینجوری نه، اگر خودم بخوام استعمال بکنم بلا قرینه بله
بله استعمال مرتبط عرفی رو میبینیم لفظی رو در معنای استعمال
بله متوجه شدم. من مراد شما متوجه شدم. هیچ ملازمه ای نیست. دقت کنید آقا، ممکن است اون چرا که شخص میداند استعمال بلا قرینه باشد، اما هنوز تو این تأمل نرفته که معنا موضوع الله این لفظ چیه. فقط میبیند در استعمالات زیاد بلاغین استعمال میشد. این در کلام علامه هلی هم میاد که اگر دید که لفظی در معنای بلاغرینه استعمال میشد، همین خودش علامت چی است؟ آقا حقیقته، لازم مستلزم این نیست که حتما او میداند، پس نه قابل فهم هست که او فقط استعمال رو میدوند. رفته فهم کرده دیدی که آقا این لفظ بلاغرینه در موارد متعدد در این معنا چی میشه؟ آقا استعمال میشه، اتفاقا در غیرش با قرینه استعمال میشه. اینو علامه میگه در غیرش با قرینه استعمال میشه، در این معنا بلاغرینه استعمال میشه. همین که این رو مشاهده کرد، همین دلیل قرار میده که این معنا چی است. خب مثلا برای غیر اهل لغت مثل ما توجه فرمودید؟ بله، که مراجعه میکنیم به مواد استعمال این دست در کلمات چی آقا؟ عرب. بله، این استفاده بفرمایید. بعد از این مسئله که در همین علامت فارغه بین حقیقت و مجاز هست، کلام علامه هلی ایشون در نهایت الوصول بیش از بعد 30 تا یا 20 تا علامت برای فرق بین حقیقت و مجاز ذکر کرده. کسی چیزی نکته ای داشت آقا؟ بفرمایید. نه اصلا او هنوز به اصطلاح به اون درون خودش مراجعه نکرده. بله، اگر بخواد که از اون راه جلو بره، یعنی اصلا کاری به مواد استعمال نداشته باشه، هیچی، فقط میخواد خودش به قول معروف کلاه خودش رو قاضی قرار بده، به اتفاق خودش رجوع بکنه، اصلا با قطع نظر از مقام استعمال، میخواد خودش به ذهن خودش رجوع بکنه به ارتکازات، ببینه اون معنایی که در ذهنشه کدومش قرار میگیره کدومش میره. فرض بکنه در مقام کسی که بخواد بلاغرینه این لفظ در این معنا چیکار بکنه؟ این نه، این پس تبادر علامته در این چنین فرضی است. اما کسی نه، این کارو نمیخواد انجام بده، فقط میخواد اول بره سراغ چی آقا؟ مخصوصا عکس کردم برای غیر اهل لغت که خودشون اهل لسان نیستن تبادر داشته باشن، باید مراجعه بکنه به مواد چی آقا؟ استعمال. اون تبادر اونجا لازم میخوره. خب در کلام علامه ایشون تقریبا عرض میکنم که مواردی رو که احصا کرد، 12 تا فارق مایز بین بین حقیقت و مجاز گذاشته. در این موارد عرض میکنم که اولیش تو گفته که تنسیس اهل لغته، که مثلا بگن این حقیقت اون مجازه، یا فقط معنی مجازی رو تعیین بکنن، معنی حقیقی رو حقیقت هم نگنا، هیچ در موردش مجاز گفته نشه. مثلا 6 تا معنی ذکر میکنن، 5 تا میگن مجازه، اون یکی رو فقط معناش رو ذکر میکنن بدون اینکه بگن مجازه. این هم میگه دلیل برای اینه که اون که ذکر نکردن مجازه اون حقیقته، و یا هر دو رو میگن این حقیقت و مجازه، تجربه فرمودی، یا اینکه حقیقت رو میگن این حقیقت، بقیه دیگه چی نمیگن، اینا باز اثبات میکنه که این حقیقته. این عبارت ایشون هست در این نهایت الوصول در جلد 1، از این 6 جلد، یعنی یک کتاب میشه چقدر قطوره؟ 6 جلد علامه هلی در اصول نوشته. حالا غیر از این 3 تا کتاب دیگه اصولی داره بهشون، تهذیب الوصول، بدایت الوصول، اصول، یکی دیگه هم هست که من منزل دارم، مواد الاصول. توجه فرمودید؟ این ابسطه از همه کتاب های اصولی ایشون، خیلی کتاب جامعیه، بهترین کتاب اصولی از قدما که جامع ترینشون هست الان قابل مراجعه است و استدلال، کتاب همین کتاب. مثلا در بحث تنقیح ملاک قطعی ایشون این جلد ببینید، 1 جلد کامل با 1.5 جلد فقط راجع به قیاس، استثنا، مسائل مرسله، سد ذرایع، مخصوصا تنقیح ملاک بحث کرده. چقدر جالبه که امروز نیاز به این بحث جاش خالیه، یعنی ما میبینیم که خیلی مثلا نمیشه، اما در میان اهل سنت اصلا فقهشون مبتنی بر همیناتشون اونجا بحث کرده. خب این علامتی که میگه ما اینجا از میان 12 تا بقیه رو تقریبا درش قدشه داریم و خیلی علامات مایز ممیز نمیبینیم. شما هم برید مراجعه بکنید ببینید که بقیه رو میشه ذکر کرد یا نه. ما 4 تا رو انتخاب کردیم اینجا که تعبیر کردیم که او ده و علامتن از میان این 12 تایی که ذکر کرد، اونی که اوزه و علامتن هست این 4 تا. یکی تنسیس اهل اللغه ایشون دارد، اول تنسیس اهل اللغه علیه اما به این یقول الواضح، مثلا هذا حقیقتون و هذا مجازون او یذکر احدهما او خواست الحقیقت و مجاز، یعنی خواست هر دو رو برای مثلا لفظ ذکر میکنه، خواست حقیقت و مجاز رو این رو میفهمیم که اینه. خب این یکی دیگه که ایشون گفته اینه، دارد که اهل لغت لفظی رو مجردن عن القرینه ذکر بکنن، استعمال بکنن برای تفهیم یک معنای معینی بدون قرینه، در حالی که اگر بخوان با همون لفظ غیر اون معنا رو افاده بکنن قرینه میارن. توجه فرمودی؟ یا اینکه برای این معنا که الان لفظ داشت استعمال کردن، برای این معنا بخوان لفظ دیگری رو ازش این معنا رو اعاده بکنن، بازم اونجا چی آقا؟ قرینه میارن. ببینید استعمال رو اهل لغه لفظن مجردن، مجردن یعنی مجردن عن القرینه، عند قصد الافهام لمعنى معینه، لفظی رو اهل لغت استعمال بکنن، کتاب لغوی که مراجعه میکنی مثلا اهل لغت لفظی مجردن عن القرینه بخواهی معنی بفهمونه استعمال میکنن، ولو عبرو عنه بغیرهی، یعنی اگر بخوان از اون معنا به غیر این لفظ، لفظ دیگری استعمال بکنه این معنای رو اراده بکنن، او عبرو بهی عن غیره، یا با این لفظ یک معنای غیر از این معنا رو تعبیر بکنن و اراده بکنن، لم یجردوه، یعنی اون رو مجردن عن قرینه چی آقا ذکر نمی کنن، استعمال نمی کنن، بل ظنوا الیه قرینه فیعلم ان الاول حقیقتون اذ لولا علمهم باستحقاق تلک اللفظ للمعنا، اگر علم ندارن که این لفظ ملغه وضعیه با اون معنا نداشته باشد، هیچ موقع از ذکر قرینه یعنی خادی نمی کنن، قرینه رو اینجور نست نیارن، باید بیارن. این یکی. سوم که اونجا آوردیم دارد که اسناد به اصطلاح لفظ به یک چیزی، به یک متعلقی که معقول نیست در متن خارج این لفظ به اون معنا مستند بشه، مثلا مسئله القریه که سوال اسنادش به قریه در متن خارجی معقول نیست، قریه که شروع ندارد که سوال بشه ازش، همین که اسناد داده میشه به چیزی که در متن خارج اسناد به اون چی است آقا؟ معقول نیست در متن واقع. همین خودش دلیل است برای این که این لفظ مجازن در اون استعمال شده. مثال میاریم تعلیق اللفظ به ما یستحیل تعلقو به یقتضی کونهو مجازن دل علم به انتفاع الوز، مثل وسئل القریه. خب البته این رو ما میباس حقش بود که یک اشکالی بکنیم، اشکالی که این مجاز در اسناد هست، الان مجاز در کلمه نیست. توجه فرمودید محور بحث ایشون مجاز لغوی هست، کلن در ما اینجا حقیقت و مجاز کسی بحث میکنه در اینجا مجاز لغویه. خب حالا اینجا رفته عام ایشون، این یکی برش اشکال وارده. بعد اون چهارمی رو ببینید، بعد التزام و تقیدهی دلیل علی المجاز، یعنی ملتزم بشه در استعمال این لفظ تنهایی استعمال نکنه، بخواد استعمال بکنه هر موقع حتما باید اضافه بیاره به چیزی، همین معلوم میشه که در اونجا مجازه. مثلا همین جناح الذل که جناح رو تنهایی اراده میکند به یک معنای دیگری، ولی وقتی که میخواد اضافه به یک چیزی که کلمت واحده استعمال میکند این رو، این قرینه میشه که معلوم اون معنایی رو که تنهایی استعمال میکرد این لفظ رو، معنای دیگه چی آقا؟ نداره. این لفظ رو طرف تنهایی استعمال بکنه مجرد به تنهایی بدون اضافه و جناح، مثل وقت فد جناح که للمؤمنین، بله خب این جناح، ولی یک جناح الذل وقتی گفته میشه مقید میشه. اینم میخوام عرض بکنم به شما که در واقع اون اشکال سابق بر اینم وارده، برای اینکه اینم از قبیل مجاز در کلمه نمیشه. یعنی شما در واقع لفظ جناح رو در چی استعمال کردی؟ در خضوع، جناح الذل، خضوع. آیا این مجاز در کلمه هست که شما خود لفظ جناح رو، نه شما جناح رو اضافه کردی به چیزی، به اصطلاح به یک لفظی، به اصطلاح اون وقت به اصطلاح تعدد دال و مدلوله، یعنی معنی مجازی رو از اون مضاف الیهش دارید میفهمید. ولی کلام ما این است که خود یک لفظ رو شما بگید، یک لفظ رو استعمال بکنید، یک لفظ رو در غیر معنای چی آقا؟ موزونده. اون دو مورد اولش لا اشکال فی که حرفش درسته کاملا، اما باز این دو مورد اولا یه مقداری از این جهت که این به مجاز لغوی که یک لفظ رو در غیر معنای موزون لا استعمال میکنن چندان علامتی بر حقیقت لغوی نمیشه، که مثلا الان با این اثبات میشد که لفظ جنا مجاز در چی استعمال شده؟ لفظ جنا، خود جنا رو که شما استعمال نکردید تنهایی در یک معنای غیر موزون ده، جنا از ذل گفتید، همین خود ذل قرینه است که مراد از شما، مراد شما از جنا به اصطلاح معنای مجازی میشه. بله استعمال مجازی میشه، درسته. لفظ جنا رو در حقیقت شما در این استعمال، استعمال مجازی کردید. بله؟ بله درسته. این دو مورد اخیر ایشون نفس خود این اضافه قرینه میشه، درسته. نفس این اضافه قرینه میشد که این لفظ جناح رو شما استعمال کردید در خضوع، نه اون معنای بال که معنای به اصطلاح حقیقی باشد. کما این که وقت از جناحکه اونجا خفت قرینه میشد، خفت، و این که انسان هم داره بال که نمیتوند باشد، توجه فرد جناحته، جناح در اصل وقت شده برای بال پرنده، اون وقت این وقت از جناحکه هم خفت و هم این اسنادش به انسان، اینا قرینه میشد. بله این فرمایش درسته این آخری، که اگر لفظی رو شما مضافاً استعمال بکنید به یک چیزی که به اصطلاح اون قرینه بشه برای تعیین مراد، این میشه معنای مجازی. یه نکته من عرض بکنم، این که در خطابات شارع، حالا اگر اینجا مطلبی باشه بله مراجعه بفرمایید، موارد دیگر ایشون رو شاید شما تونستید پیدا بکنید موارد دیگر، ولی من عمدن نیست 4 تا رو دیدم.
خود
اسال میشه قرینه
برای این
که خلوتریه در اهل و تریه استعمال شده به خواهد رسته، یعنی همون خلوتریه مجازه در لغته. ما بگیم که بله مثلا ما بگیم که سوال قرینه میشه، سوال، یعنی اسناد سوال، آخه در مثال ها میگن اسناد سوال به قریه، این اسناد الی ما غیر ما منحوله هست، اسناد الی غیر منحوله. ولی اگر مقصودشون بله خود قریه باشه، که مثلا درسته به این قرینه این اسناد شما میفهمید که مثلا این لفظ قریه رو ایشون استعمال کرده در اهل قریه، نه باز این اقلی اسناده دیگه، فرق بین لغوی اسناد نمیشد مجاز اسناد.
جایی که مفتدا در معنی موضوع نه بکار دارن به جرد میزار، هم جرد هم میزار به خودش بکار رفته،
خب شما الان میزاب رو در واقع جاری میدونید، مراد چه میزابه نیست دیگه، قریه هم همینجوره، قریه هم در واقع شما از اهل اراده کردید، اونجا هم از میزاب چی اراده کردید آقا؟ ما دیگه، خب معلومه هر دو قریه نه، اصلا مجازه اسناد اینها،
خود میزاب اراده شده و همه دیگه مجازه اسناده، میخوام این که اونقدر آب زیاد جاری شده که الان خود نازم جاری شده،
جلال میزاب، جلال میزاب به مقصود این است که خود میزاب کنه جاری شده گه. یعنی آبی که از ناودان جاری بشه صحیح است که بگی جلال میزاب مثل ما. اگر مقصود این باشد که ادعا باشد که هنه خود میزاب جاری شده، بله مقداری این اصل میکنم با، چون این رو مسلم مثال میزنن به اسناد الی غیر من هو بده مسئله الغریه، دلالت اقتضا میگرد دارد، به دلالت اقتضا میفهمیم، چون مستحیله که ما معنای به اصطلاح موزون له رو اراده بکنیم در این اسناد. مقتضای قاعده آقا در خطابات شرعیه، حالا من این نکته اخیر رو عرض بکنم تمام بشه، خطابات شرعیه که درش الفاظی که وارد شده، خب حالا اگر متفاهم یعنی از عناوین عرفیه باشه مثل اکل، شرب مثلا و یا عناوینی که کلن عناوین عرفیه هست، اینا قطعا حمل بر همون معنای عرفی میشد، یعنی حقیقی عرفی میشد، یک معنای عرفی دارد، حقیقی دارد، لفظ در خطاب اومده، قرینه هم نباشه، این همون معنای حقیقی عرفی میشه و نیاز به هیچ قرینه‌ای ندارد. و اساساً شارع مقدس بر اساس همین یعنی اراده معنای عرفی خطاب کرده به مخاطبین، و الا تفهیم تفهم بدون اراده معنای عرفی از عناوین عرفی حاصل شدنی چی آقا نیست. بنابراین ما در تمام خطابات شرعی اگر مخترع بودن ثابت نشد، این همون معنای مرتکز عرفی هم میشد که همون معنا مراد هست، معنا حقیقی که در واقع همون اساس الحقیقه میشد دیگه، یعنی مجرای اساس الحقیقه میشد، معنی عرفی میشه ظاهر. و تفریعی محقق نراقی مثلا کرده، تفریع روشنه، مثلا همین ما حالا خودمون بگیم این اکل شد که در مفترات اومده در باب صوم، خب در نص مفتریت اکل اومده، شرب اومده، خب این سوزن آمپول غذایی آیا اکل هست یا نه؟ خب اکل یک عنوان عرفیه، اگر عرف بهش اکل نگرد، شرب نگرد، طبعا این سوزن غذایی نمیتوند داخل در موضوع مفتر قرار بگیره. چرا؟ چون عرف اینو مصداق اکل شرب نمیدونه. و یا ایشون مثال زده به چی؟ به مبتلیت وضوع، حدث اصطلاح بفرمایید که اصغر بول، بول گفت اونی که وضوع رو باطل میکند ما خرج من سبیلین به اصطلاح الاسفلین در روایت دارد، سبیلین دارد، اون وقت اگر چنان چه شخصی از باستون به طرف شکمش سوراخ بکنند بول از اون طرف خارج بکنه، آیا این موجب به اصطلاح ابطال وضوع هست، حدث حساب میشه؟ ایشون میگه نه دیگه، چون این از سبیلین خارج چی آقا نشده، ما خارج من الاسفلین یا یخرجون الاسفلین از سبیلین در نظر، چون عنوان عرفیه، این عنوان شرعی که نیست، شرع درش دخالت نکرده، ما بخوایم این رو ظهور خطاب بفهمیم همون معنا حقیقی دیگه، اذا دار الامر بین الحقیقه والعام منه والمجاز، متبادل عرفی برای ما چیکار کنه آقا؟ تعیین میکنن مراد رو، اساس الحقیقه جاری میشه. اینا از ثمرات این بحث حقیقت و مجاز هست در عناوین عرفیه. شرعی هم همینطور دیگه روشن میشه دیگه، چون شارع اومده تعدید کرده عنوان مسافر رو، صلات رو، حج رو، صوم رو تعدید کرده، مخترع هست، هر جا این علائم تحقق پیدا بکنه ما هم برون میکنیم، و الا این اصل میشه غیر معنای حقیقی، چون ذات این مخترع هست به خلاف عرفیه. عرفی دیگه نگاه به شرع نمی کنیم، شرع چه تعدیدی کرده نکرده، فقط مرجع محکم در تعیین معنای حقیقی تبادل چی است آقا؟ عرفیه. باید این اکل و شرب عرفن از اکل و شرب چه معنایی به ذهن میاد، از ما یخرجان الاسفلین چه چیزی به ذهن عرف میاد، این میشه ظاهر خطاب، اساس حقیقه که همون اساس ظهور هست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها از باب اضافه افتاری
من جناح هر زور مثل جناح